به نام خداوند زیبای آفرین عاشق، سلام و درود بی پایان محضر همه شما عزیزان و نازنینان شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. امروز هم میزبان شماییم در بوتیقا. اونهایی که همراه ما هستند و اهل ادب و فرهنگ و هنر حتما این برنامه رو شنیدید. امروز هم در این برنامه با شماییم و البته در بوتیقا ما در خصوص مکاتب ادبی با شما صحبت میکنیم. شناخت اول چیزی است که در تمدن و جامعه مدنی مهم است. بنابراین این که بدانیم در اروپا چه مکاتبی و با چه رویکرد و بینشی ایجاد شده است یا در ایران کدام مکاتب، سبک‌ها و نظریه‌های ادبی تا به امروز پا به عرصه وجود گذاشته اند، خود نوعی آغاز فرهنگسازی به شمار می آید. برای شناخت هر مکتب در آغاز باید بدانیم کدام باور و بینش فلسفی بر آن دوران حاکم بوده است و خرد و احساس به کدام سمت و سوی مایل. زیرا آنچه سبب ایجاد و ابداع مکتبی خاص یا سبک و نظریه‌ای مشخص و فراتر از آن آفرینش هنری در تمام ساحت‌ها می شود، افسون بر فلسفه فردی، خرد حاکم و غالب است. به این ترتیب مکتبی ادبی همسان با زمانه خود یا در برابر اندیشه‌های مسلط خلق می‌شود و در برخی مواقع نیز با ترکیب تمام این مباحث ظهور می‌یابد. از این رو شناخت زیرساخت‌های فلسفی و اندیشگانی مکاتب ادبی بسیاری از نقاط مبهم را روشن می‌کند و چه بسا چراغی فراراه شناخت و گسترش ادبیات دیگر سرزمین‌ها قرار می‌دهد. شما شنونده یه برنامه بوتیقا هستید از رادیو فرهنگ و امروز هم سعادت این رو دارم که در استودیو کنار جناب آقای سعید اسلامزاده، مجری کارشناس محترم برنامه باشم. آقای اسلامزاده سلام.
به نام خدا، سلام خدمت شما، سرکار خانم یوسفی گرامی و همینطور دوستان عزیزمون هر جای کشور خوبمون که هستن و برنامه بوتیقا رو میشنون. امیدوارم که فرصت داشته باشن تا امروز هم همراه ما باشن تا درباره سبک‌های ادبی صحبت کنیم. در دو برنامه گذشته درباره سرآغازهای زبان فارسی دری در شکل ادبیش صحبت کردیم، اندکی درباره رودکی گفتیم، این برنامه هم امروز هم درباره رودکی صحبت خواهیم کرد. اگر برسیم درباره فردوسی هم میگیم، ولی فکر میکنم فردوسی بیفته برای برنامه دیگه. محور بحثمون در برنامه امروز بیشتر سبک خراسانی خواهد بود، اون مجموعه شاعرانی که در حالا این سبک شعر گفتن و من دیگه صحبت رو کوتاه کنم که برسیم به بحثمون.
ممنونیم از همراهی شما. امروز در برنامه بوتیقا میزبان جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده هستیم. ایشون متولد 1334 در علی گودرز و دارای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی و دکترای ایران شناسی با گرایش زبان و ادبیات فارسی هستند. دارای سابقه 23 سال تدریس در مقاطع گوناگون آموزشی و 20 سال تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. مؤلف 6 مقاله ادبی منتشر شده در نشریات ایران شناسی در کشورهای آسیای میانه، 1 مقاله پژوهشی ISI منتشر شده در نشریه بین المللی ایران قفقاز، مؤلف دو کتاب با نام‌های تجلی آینه در ادب و فرهنگ ایران زمین و تلخ و شیرین‌های ادبی، مؤلف 12 مقاله منتشر شده در نشریات مراکز علمی و آموزشی کشور. همونطور که خدمت شما عزیزان گفتم، جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده در استودیو همراه ما هستند. خدمت جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده هستیم داخل استودیو. آقای دکتر صادقی زاده سلام، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمندتون و به پیشگاه ملت بزرگ ایران هم عرض ادب و احترام و سلام دارم.
بسیار سپاسگزاریم
آقای صادقی زاده.
سپاسگزار شما.
و امروز هم فرصتی داریم تا درباره ادبیات فارسی صحبت کنیم و سبک‌هایی که در ادب فارسی داریم. دیروز درباره رودکی صحبت کردیم و شما هم اشاره کردید به در واقع مختصات زبانی رودکی. امروز بیام یه مقدار بیشتر درباره رودکی صحبت کنیم، جزئی تر صحبت کنیم. خب ما وقتی که از رودکی صحبت میکنیم، بنا به تعریف و تعبیری که زعمای قوم ادب فارسی در این 100 سال اخیر داشتن، از سبک خراسانی داریم صحبت میکنیم. اگر اشتباه نکنم ملک‌الشعرای بهار این تقسیم بندی رو انجام داد دیگه در کتاب سبک شناسیش، که سبک خراسانی و عراقی و هندی و بازگشت رو مطرح کردند، یا هندی و اصفهانی، که خب هر کدوم از اینها سطوح مختلفی دارن، سطوح زبانی، سطوح ادبی، سطوح تفکری و تشبیهات و صور خیال و همه آن چیزی که در ادبیات بررسی میشه. وقتی درباره رودکی صحبت میکنیم، با زبانی رو در رویم که سهل و ممتنع، ما خیلی نمیبینیم که در زبان رودکی ارکان جمله به هم بریزه. همونطور که در شعر سعدی هم میبینیم که جمله به ساده ترین شکل ممکن در یک مصرع غزل میاد و شما فاعل و مفعول و فعل و متمم و همه رو سر جای خودش میبینی، اما شعره کاملا شاعران است و این قوت کار سعدیه که اینقدر سهل و ممتنع شعر میگه. رودکی هم همین ویژگی رو تا حدی داره، حالا در سطح دیگری از زبان. خب قطعا زبان سعدی خیلی برجسته تره به نسبت، چون زبان دیگه شکل گرفته، 400 سال گذشته تا به سعدی برسه. خب مختصات زبانی رودکی، یعنی در واقع برسیم به سبک خراسانی، سبک رو تعریف کردن خیلی کار سختیه نه؟
بله بله خیلی سخته، چون ما میتونیم بگیم که به تعداد همه آدم ها سبک وجود داره.
بله.
به تعداد همه شاعرها، نویسندگان، هنرمندها میتونه سبک وجود داشته باشه. اما این نکته‌ای که الان بحث شد در باب سهل ممتنع بودن شعر رودکی، این عموماً شامل همه زبان خراسانی میشه.
بله.
یعنی در ادب
ناصر خسرو سخته.
بله بله. ناصر خسرو یک جوری، من میخوام به شما این رو عرض بکنم، که هنجار شکنی میکنه.
آره. چون به نظر من
ناصر
سخت‌ترین
خراسانی مقابل دربار می ایسته دیگه. یک زمانی خودش کسیه که جان فدای دربار میکنه، شعرها برای دربار میگه، ولی بعدها یک جوری چرخش تفکر پیدا میکنه که اون قصیده مشهور نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیل سری را، منانم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی لفظ در دری را. لفظ در دری رو دیگه حاضر نیست به پای هر کس و ناکسی بریزه، برای خودش، شأنش، اندیشش. حالا بحث فرقه گرایی ناصر خسرو، بحث اون سفری که کرد و تحولی که در سفر، شما میدونید که سفرها آدمها رو دگرگون میکنن، به فرموده حضرت مولانا از سفرها ماه کی خسرو شود، بی سفرها ماه کی خسرو شود، از سفر بیدق شود فرزین راد، از سفر یابید خسرو صد مراد. این سفری که ناصر خسرو کرد خب متحول شد. حالا بحثم ناصر نیست، ناصر و رودکی توی یک به اصطلاح سفینه سوارن، توی یک کشتی نشستن، با این تفاوت که ناصر به یک هنجار شکنی دست میزنه و از اون چرخه ستایشگری های دربار به ناگاه میبره، توی یک فلسفه میفته، شعرش رو در راه اشاعه اون اندیشه و اعتقادی که برش پای میفشرد قرار میده. ولی خب رودکی نه، رودکی همان چیزی که زبان بود، همان چیزی که هویت زبان تا اون زمان شکل گرفته بود، همون رو برای ما بازتاب میده. همین شعر بوی جوی مولیان که من الان خدمتون خوندم در برنامه پیش، به سادگی نگاه رودکی در بهره بردن از زبان آگاهی میده، ما رو
قصیده بلندی داره، مرا به سود و فرو،
مرا به سود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لابل چراغ تابان بود، سپید سیم زده بود و
درم اردان
بود. بله، حالا انقدر این رو ساده و صمیمانه میگه که واقعا هر کسی که این شعر رو میخونه خودش رو جای رودکی میذاره و دوران پیری خودش رو تصور میکنه.
نصف خسرو اشاره کردیم و سنایی، حسین منزوی بزرگوار یه غزل بسیار زیبایی داره که تقریبا میشه گفت یه مروری میکنه تاریخ ادبیات ایران رو، میگه شاعر تو را زین خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت. اینها رو تعریف میکنه، بعد میرسه به دو سه بیتی، چند بیتی که درباره شاعران میگه. درباره ناصر خسرو میگه با حکم مرگت روی سینه، با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، که اشاره به ناصر خسرو داره که حکم مرگش صادر شده. یا وقتی که درباره سنایی اون بیت زیبا رو داره که میگه گفتند این دون است و آن والا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان کسی نشناخت. این بیت ها رو که برای شاعران میگه حسین منزوی، اشاره میکنه به لحظات ناب زندگی هر کدوم از این شاعران. یه بیتی درباره مسعود سعد سلمان داره که میگه فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خوان کسی نش. مسعود سعد سلمانه اما طالعش سعد نیست. این تأثیراتیه که من فکر میکنم هر کدوم از اینها توی زبان و ادبیات فارسی میذارن. این رو فقط خواستم حسن خطاب این بخش قرار بدیم تا برنامه رو در بخش بعدی صحبتمون ادامه بدیم.
شما شنونده برنامه بوتیقا هستید از رادیو فرهنگ و صمیمانه از همراهیتون سپاسگزاریم. ساخت‌های اندیشگانی و شناخت بسترهای فلسفی حاکم بر زمانه ظهور مکاتب و نظریه‌های ادبی به شناخت انسان می‌انجامد. چون هنگامی که درآمد و کلیات ظهور مکاتب و علل وجودی آنها و سپس مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آن مکاتب و همچنین حاصل و سیر دگرگونی آنها بررسی می‌شود، در واقع فراز و نشیب زندگی انسان در برهه‌ای از زمان به مطالعه در می‌آید. این یعنی شناخت انسان، پس آشنایی با این نظریه ها گونه ای از انسان شناسی است، زیرا این مکاتب فقط خالق و مبدع آثاری صرفاً ادبی نیستند که برای حظ و لذت روحی آدمی به وجود آمده باشند. این نظریه ها در پس فراز و فرودهای تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انسان ایجاد شدند و در زوایای خود ویژگی و عناصری تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بازتاب می‌دهند که نیازمند واکاوی و مطالعه‌ای عمیق است. شمایی که همراه برنامه بوتیقا هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و البته شمایی که تازه به جمع ما اضافه شدید، امروز در برنامه بوتیقا در خصوص مکاتب ادبی با همراهی دو عزیز بزرگوار جناب آقای سعید اسلامزاده مجری کارشناس محترم و البته جناب آقای دکتر محمود صادقی زاده کارشناس محترم برنامه با شما همراهیم. آقای اسلامزاده در خدمت شما.
خیلی متشکرم. افتخار دارم که
شیرین شما.
خواهش می‌کنم. افتخار دارم با آقای دکتر صادقی زاده عزیز هم کلام هستیم در این چند برنامه در برای ادبیات صحبت می‌کنیم و چقدر خوب که داریم از آغاز و سرآغاز صحبت می‌کنیم که هرگز نباید فراموش بشه. یه بحث مصطفایی رو ایتالیو کالوینو داره درباره این که چرا کلاسیک ها رو باید بخونیم و این نیاز مستمر و مدامیه که همیشه باید به سراغ کلاسیک ها بریم. یه نکته رو بگم، خیلی وقتا از هر موضوعی، از هر چیزی که خسته میشم، دیگه هیچ کتابی رو نمیتونم واقعا ورق بزنم، میرم سراغ تذکرت الاولیای عطار و وقتی که تذکرت الاولیا رو میخونم، اون زبان و نثر شیرین، یا وقتی که باز میکنم مثلا یه چند صفحه ای از ناصر خسرو رو ورق بزنم از سفرنامه، چون خیلی شیفته نثر ناصر خسرو هم یا بیهقی، اینها به ما نشون میده که ما در یه سابقه طولانی زبانی چه پیشرفت هایی داشتیم، چه تحولاتی رو توی نثر فارسی داشتیم، تو زبان فارسی داشتیم. اون یکی دو بیتی که از حسین منزوی خوندم در فراز قبلی برنامه نشون میده که شاعران معاصر ما هم روی شانه پیشینیان میستند و وقتی زبانشون قوت داره که بهره میگیرن از اون میراث خودشون، و وقتی که شاعری بی توجه به اون میراث نمیتونه نمیتونه بمونه، رد میشه، اصلا از اون غربال انتخاب مردم رد میشه، چون مردمن که این رو انتخاب میکنن طی قرنها که آیا حافظ بماند یا نماند. اگر حافظ مانده و مثلا حافظهای مختلف در دوره حافظ بعد از او قبل از او نماندند، به این دلیله که مردم انتخاب کردن که حافظ در ادبیات بمونه، سر تاخچه هر خانه باشه، شب سال تحویل، شب یلدا دست ببریم به حافظ، هر چند ناقص و کم باز هم همون چند بیت رو ازش بخونیم. وقتی هم که سراغ رودکی میریم، سراغ شاعران سبک خراسانی میریم به تعبیری، که حالا سر این هم من خیلی بحث دارم که حالا چرا سبک خراسانی، چون سبک ها رو صرفاً به عنوان منطقه تقسیم بندی کردن یه سری مشکلاتی توی تحقیقات هم به وجود میاره. شاید سبک ها رو بشه جور دیگه هم بررسی کرد، تقسیم بندی کرد. ما با طبیعی ترین شکل زبان فارسی در قرون سوم تا ششم مواجه میشیم. این زبان از قرن سوم تا ششم خیلی متحول میشه. زبانی که شما از یک سو مثلا حقایق الادویه یه نویسنده‌ای رو داری که درباره داروها نوشته، نثر بسیار شیرین و روان و خواندنی که الان هم که میخونی حالا ممکنه دو سه کلمه رو متوجه نشی، و شعری که رودکی داره و همدوره های رودکی مثل شهید بلخی و دیگران، تا میرسیم به مقامات حمیدی مثلا توی نثر که برای خوندنش باید رمل استرلاب بندازی و ببینی که این چه گفته. در این بین زبانی رو داریم که به زبان خواجه عبدالله انصاری،
زبان سعدیه،
زبان سعدی رو داریم. سعدی انقدر تبحر داره که بیاد از همه اینها یک زبان خالص و نابی رو بیرون بکشه. البته من به شخصه مثلا بوستان رو بیشتر از گلستان دوست دارم به لحاظ حالا اندیشه و زبانی، و تو تمام این تحولات من میبینم که زبان فارسی توی سیغل خوردنهای خودش تبدیل میشه به زبانی که مولانا بیاد ازش استفاده بکنه و بهترین شکل غزل فارسی رو به من مخاطب بعد از 800-900 سال بده، یا شاعرانی که هرگز ایران رو نمیبینن در هندوستان هستن و توی اون مجموعه بزرگ سبک هندی شعر میگن، اون صور خیال درخشان رو در زبانشون داره، اکثر یه جاهای خب منحط میشه دیگه زبان اونجا. توی این بین به نظرم میرسه که در ادبیات امروز حق کسانی مثل رودکی رو به جا نیاوردیم و کمتر اومدیم درباره مختصات زبانی اونها صحبت کردیم.
درست.
شما این رو بفرمایید که اگر داریم درباره زبان رودکی صحبت میکنیم، اگر میاد از اون ساختهای فعلی و فاعلی و اون ساختارهای زبانی استفاده میکنه، چقدر این رو پیش میبره، از اینجا برمیداره میذاره جلوتر یا نه از همون شکل زبان داره استفاده میکنه؟
سپاسگزارم از شما. سوالای خیلی زیبا و دلانگیز و تهیج کننده میپرسین و من هم واقعا لذت میبرم از این گونه سوال. منتهی خب چون سوالها تو در تو هستن، مشکل هست که حالا یک جا به همه پاسخ داد. ولی خب از این باب که شما با من خیلی همدل و همراه هستین در این زمینه که شاعر میگه از یک قبیله این من و قیس عامری در کوی عشق شهره چو لیلا کنم تو را، واقعا شما با من در این زمینه همدل هستین. بله، زبان یک فرایندی است که درست مثل خود ملت‌ها عمل می‌کنه. ملت‌ها چطوری بعضی‌هاشون می‌میرن، بعضی متولد میشن، بعضی سفر می‌کنن، بعضی از جغرافیایی که دارن واقعاً در فرایندهای گسترده‌تری جای می‌گیرن. زبان عین آدم‌ها مرگ و میر داره. اینکه الان ما زبان رودکی رو به خواندن می‌گیریم و به فرمایش شما پاره لغات رو دریافت نمی کنیم معانیشون رو، معنیش اینه که زمان موجب آمده تا پاره ای از این لغات بمیرند و فراموش بشن. اما وقتی که همون مقداری رو که شما فرمودین آدم می خونه و دریافت می کنه، نشانگر اینه که این زبان زنده است، داره زندگی می کنه. شما بوی جوی مولیان به شکلی گفته شده که هیچ وقت نخواهد مرد، چون ساختار این شعر دقیقاً همان پویایی رو داره که زبان حافظ داره، که زبان فردوسی داره، که زبان سعدی داره. حالا از این بخش مرده میره واژگان که بگذریم، خب اون بخش زبان رودکی که کاربرد داره متاسفانه به دلیل اینکه این شعر مثله شده، بخش اعظمی رودکی بالای 1,000,000 و مثلا 300,000-400,000 بیت شعر داشته در دیوانش، ولی اینا از بین رفته، حدود 1,000 بیتی بیشتر
نمونده
در این دیوان. اینه که با این اندکم که آدم وقتی مرور میکنه، کاوشگری میکنه، میبینه خیلی حرفا رو درش میتونه پیدا بکنه. یا کلیل و دمنهی که او داره، گرچه ابیات اندکی در تذکره ها از اون باقی مونده، ولی بازم نشون میده که برد سخن به گونه ای بوده. شما نکته جالبی رو اشاره فرمودین که بیگمان اون انبوهه اشعاری که رودکی در چرخه زبان فارسی آفریده، تأثیر گذار روی کلان زبان بعد از خودش بوده. یا همین کلیله و دمنه که به ترجمه گرفته شده، شما ببینید همین کلیله و دمنه یه بار از سانسکریت به زبان پهلوی در میاد، یک بار عبدالله ابن مقفع اون رو از زبان به اصطلاح پهلوی به زبان عربی برگردان میکنه، یک بار دوباره رودکی به زبان شعر درش میاره، یک بار نصرالله منشی ترجمه آزاد میکنه. توی این ترجمه آزاد وقتی شما این کتاب رو به خواندن میگیرید، اطلاعات زبانی بسیار گسترده ای شما میبینید. تأثیرپذیری از شعر شاعران عمده ای مثل جمال الدین عبدالرزاق و دیگران در این کتاب به روشنی شما مشاهده میکنید. اینه که واقعا یک بخش ناکام ماندن رودکی، حالا دست کم در انگاره خیلی از پژوهشگران امروز که نمیرن به سراغش بکاون، یه واکاوی بکنن ببینن که چه اتفاقاتی برای زبان این شعر افتاده، همینه که در این اندک گرفتار آمدن. اگر این شعر یه مقداری گسترده تر بود، خیلی میتونست اثرگذارتر باشه. خیلی از شاعران رو ما میتونیم ابعاد روانی و شخصیتیشون رو از شعرشون دریافت بکنیم. مثلا پژوهشگران روی شعر عارف قزوینی پژوهش‌ها کردند و از اون شعرهایی که حتی ببخشین شعری که راجب جیان سگش گفته این آدم، میگن این شعر گم شده، اگر مثلا پیدا میشد میشد ابعاد روانی اون رو در تعامل با حیوانات دریافت بکنیم. اینی که واقعا رودکی متاسفانه ناکام مونده از این جهت که پژوهش‌های وسعتمندتری پژوهش شده روش، آقای سعید نفیسی خیلی از بزرگان کار کردن روی این شخصیت، ولی بازم به اصطلاح اندک این کار کرد. ها شما نکته جالبی رو باز اشاره میکنم به حضرت عالی، چون اون سکوی پرتاب رو درست تشخیص دادین، باید به سراغ رودکی رفت، چون رودکی بوده که اولین جرقه ها رو در ذهن شاعران بعد از خودش ایجاد کرد.
بله بسیار خوب. تو تاجیکستان این روزها هم میدونم که در دانشگاه در رودکی خیلی کار انجام میشه. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه
شما
همراه ما بودید.
اسلامزاده عزیز
یوسفی.
ممنونم از هر دو بزرگوار و البته از شمایی که همراهیتون رو از ما دریغ نمی کنید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا برنامه دیگر از بوتیقا، بدرود.
اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقات یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید. ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. اگر تمایل دارید که از طریق اینترنت شنونده رادیو فرهنگ باشید، میتونید به پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید. شفاخانه عنوان برنامه بعدی است که از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میشه.